ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اسماء برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. عجل فرج. در مورد کربلا و عاشورا جدیدن که میگیم چند سالیه، نه اینکه جدید باشه این قضیه، اما با این وسائل رسانه های جمعی یک سری شبه پراکنی هایی در مورد قضیه کربلا شده که به بعضی از نکات اونها میخواییم اشاراتی کنیم، این مباحثی رو در این زمینه مطرح کنیم و همچنین بعضی از نکاتی که اگر رسیدیم در مورد خود کربلا، اتفاقاتی که کمتر گفته شده یا سوالاتی مطرحه. یکی از شبه هایی که جدیدن خیلی دارن یه عده مقرز مطرح میکنن، میگن که قضیه کربلا اصلا دعوای یزید با امام حسین سر یک زن بوده، سر یک زن این قضایا پیش آمده و این درگیری ها به وجود آمده و که میخواییم ببینیم خب اصلا داستان کربلا چجوری به وجود آمد، یعنی چی شد که بعد از پیامبر اکرم 50 سال حدوداً بعد از رحلت رسول خدا این اتفاق افتاده که مسلمان ها نوه پیامبرشون رو بکشن. آخه چه اتفاقی افتاد؟ اون نوهی و سبتی که سبت یعنی نوه دختری رو میگن سبت، سبتی که اون هم پیامبر اکرم به ایشون احترام میذاشت، در مورد ایشون روایاتی وارد شده، چی بود داستان اصلا؟ حالا اینکه آیا زنی همین وسط بوده و اگر بوده مثلا داستانش چی بوده و آیا ربطی داشته اصلا به قضیه کربلا یا نداشته؟ نکته اصلی اینه که بحث کربلا سر داستان خلافت پیش آمد. داستان خلافت هم از این قراره، رسول خدا بعد از خودش سرپرست جامعه رو باید از طرف خداوند مشخص میکرد که بعد از من چه کسی سرپرستی این مردم رو به عهده بگیره. این یه چیز عقلیه، یک چیزی که انسان از بیرون دین بخوش نگاه کنه اینو بله باید پیامبر مشخص کنه که بعد از من چه کسی رو، شما از چه کسی تبعیت کنید. و این کار رو هم کردن، یعنی در قدیر خم که روایاتش رو شیعه و سنی متواتر نقل کرده اند، رسول خدا امیر المؤمنین رو به عنوان ولایت و سرپرستی جامعه معرفی کرد که بعد از من علی ولی شماست. اما از اونجایی که عده‌ای بی ایمان منافق از اعراب که اینها به دلایلی نمیخواستن علی ابن ابی طالب حاکم بشه بر جامعه، هم پیمان شدن با هم که بعد از رسول خدا ما خلافت رو به دست میگیریم، ابوبکر، عمر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف و چند تن دیگه، اینا هم پیمان شدن با هم. و درست لحظه ای که رسول خدا اون روزی که از دنیا رفت، اینها با هم اجتماع کردن. امیر المؤمنین مشغول غسل و کفن رسول الله بود که اینا اومدن از بین خودشون ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن. داستانش به طور مبسوط در کتب خود اهل سنت هست، داستان غصب خلافت. یک کتابی نوشتن علامه عسکری به نام سقیفه، ترجمه هم شده به فارسی، تمام مدارکش هم از اهل سنته. اونجا به تفصیل داستان رو نقل کرده که اینا چطوری این خلافت رو از امیرالمومنین گرفتن. امیرالمومنین هم با اینها درگیر نشد، یعنی دست به شمشیر نبرد برای گرفتن حقش. چرا؟ سوال رو پرسیدن از امیرالمومنین در زمانی که به خلافت رسید، که حالا میگیم سیر داستانش رو. با معاویه میجنگید، گفتن آقا عده‌ای از شیعیان که شما چرا موقعی که قصد خلافت کردن دست به شمشیر نشدی، چرا سکوت کردی؟ البته سکوت کامل نکرد امیرالمومنین، بحث کرد، مهاجه کرد، خانوم فاطمه زهرا جلو رفت، ولی دست به شمشیر نشد. حضرت فرمودن زمانه جوری بود، عده‌ای تازه مسلمان بودن، اگر من دست به شمشیر می شدم بین سران اصحاب پیغمبر اختلاف می افتاد، اینو از دین بر می گشتن، چون اونقدر بصیرت نداشتن بدونن چی به چیه. از طرفی عده‌ای مرتد بودن، منتظر رفتن پیامبر بودن، که پیامبر اکرم که رفت اینا سر بلند کردن، عده‌ای سر بلند کردن، عده‌ای میخواستن سر بلند کنن، که آقا فرمود اگر من دست به شمشیر میشدم تو مرکز حکومت اسلامی چند دستگی میشد نظام اسلام از هم میپاشید. چنانکه در زمان خلافت ابوبکر که به خلافت رسید چقدر جنگ شد با مرتدین، کسانی که برگشته بودن از دین اسلام. تازه اینجا امیرالمومنین سکوت کرده بود، اگر سکوت نمی کرد دست به شمشیر می شد در خود مدینه که پایتخت اسلام بود اختلاف می افتاد، دیگه از بین می رفت کلن اسلام. که آقا امیرالمومنان در خود به شقشقیه میگه صبر کردم در حالی که در چشمم خار و در گلویم استخوان بود، چون میدیدم اگر حرف بزنم اسلام از بین میره، سکوت کنم خلافت قصد میشه، لذا ترجیح دادم سکوت کنم که اسلام باقی بمونه. و اونها که براشون فرقی نمیکرد، اونها دلسوز اسلام نبودن که اسلام از بین بره، ما به ریاستمون برسیم اسلام از بین رفت رفت. اگرچه بحث کرد امیرالمؤمنین، مهاجه کرد، حتی خانوم فاطمه زهرا، چون زن رو دیگه دست به شمشیر نمیشه در مقابل زن دست به شمشیر بشی، خانوم فاطمه زهرا شروع کرد دفاع کردن از حق امیرالمؤمنین تا جایی که به شهادت رسید. علی ای حال 2 سال خورده ای ابوبکر خلافت کرد. بعد از خودش گفت عمر خلیفه است. با اینکه اگر اینا میگن شورا و مشورت، باید شورا میشد. حالا عمر خلیفه است، عمر خلیفه شد. 10 سال خلافت کرد، 10 سال اندی. تو این 10 سال حمله هایی کرد به ایران و جاهای دیگه و فتوحاتی کرد که هیچ کدام اینها از نظر شیعه مورد تایید نیست. چون اصلا خلافت اون رهبری جامعه به عهده امام معصومه و هر کسی که اون رهبری رو به عهده بگیره خطاکاره، هر کاری کنه. لذا اگر حمله اعراب مسلمان ها به ایران مورد تایید خدا و رسول نیست. نگیم ما ایرانی ها به دست زمان خلافت عمر مسلمان شدیم، نه، اصلا اجازه چنین کاری نداشت. چنان که امیر مؤمنان در روایت کمیل می فرما دین از آن خداست، کسی اجازه برپایی دین رو جز رسول و وصی رسول نداره، کسی اجازه نداره اصلا حکومت اسلام برپا کنه. پس این جنگ ها و این فتوحات، این کارهایی که در زمان خلفا پیش آمد، اصلا مورد تایید اسلام نبود. تبلیغ اسلام اون چنانیه که خود رسول خدا و وصی او میداند که چطور اسلام رو وارد کنه به یه جایی. به همین دلیل در زمان خلافت امیرالمؤمنین حضرت به هیچ جا حمله نکرد، به هیچ کشوری. عمر 10 سال خورده حکومت کرد. وقتی ترور شد شورای 6 نفره تشکیل داد که آقا امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه میگه وای از این شورا. چه نقشه‌ای بود این شورا؟ شورا کیا بودن؟ عثمان، عبدالرحمن ابن عوف که فامیل عثمان بود و رفیق بودن با هم، طلحه، زبیر، سعد ابی وقاص و آقا امیرالمؤمنین. عمر گفت این 6 نفر میرن توی اتاقی، یه جای خانه‌ای، ظرف 3-4 روز یه نفر از بین خودشون خلیفه انتخاب میکنن. اگر توافق نشد گردن هر 6 تا رو میزنید. اگر 3 تا 3 تا شدن، یعنی 3 تاشون گفتن یه نفر، 3 تا گفتن یه نفر، اون کسی که اون عده‌ای که عبدالرحمن ابن عوف طرفشه اونو انتخاب میکنید، چون طرف عثمان بود. معلوم بود که خلافت رو میخواد هل بده طرف عثمان. اما اصلا فقط این نبود داستان. پشت پرده این قضیه نیتهای دیگه هم بود، نیتهای دیگه هم بود. چه نیتهایی؟ آقا امیرالمؤمنین در اون خطبه شقشقیه میگه منو هم تو این شورا همسنگ کی قرار دادی؟ من رو همسنگ عثمان، عبدالرحمن ابن عوف؟ اینا نه در علم، نه در شجاعت، نه در سبقت بر اسلام، نه در عبادت، هیچ کدام حتی به ظاهر قابل قیاس با امیرالمؤمنین نبودن. مثل اینکه یک دکتر رو شما بیارید توی شورایی که چند تا کارگرن، بگید خب شما دکتر، شما هم چند تا کارگر، با هم یکی رو انتخاب کنید از بین خودتون. اینا اصلا همردیف نبودن با من، نه در سبقت در اسلام، نه در علم، نه در عمل. اما داستان یه چیزی پشت این پرده شورا بود که حالا از تو اون شورا عثمان آمد بیرون، که امیرالمومنین هم بیعت نمی کرد، که مجبورش کردن، گفتن علی بیعت کن و الا خلیفه گفته گردنش رو باید بزنید، که امیرالمومنین یه جوری بیعت کرد آمد بیرون. پشت پرده این شورا چی بود؟ اینو بگم چون من ندیدم از تحلیلگران تاریخی تو این قضیه اینو مطرح کرده باشن. پشت پرده این شورا این بود، این چند نفری که انتخاب شدن، امیرالمومنین به عبدالرحمن ابن عوف گفت تو خلافت رو انداختی تو دامن رفیقت که او بعدن پاس بده به خودت، به این نیت این کارو کردی، ولی بدان خداوند در هر روز در کاری است. که عبدالرحمن ابن عوف اصلا مرد قبل از اینکه عثمان بخواد بمیره، او مرد قبل از اینکه عثمانو بکشن. نکته این بود وقتی این شورا تشکیل شد، شورای رهبری، اینا داخل این شورا قرار گرفتن، هر کدام خودشون رو نزدیک دیدن به مرتبه خلافت. یعنی زبیر، طلحه، اینا اصلا خودشون لایق نمیدونستن برای خلافت. سعد ابی وقاص، اینا اصلا جایگاهی نداشتن که بخوان خودشون خلیفه قلمداد کنن. وقتی تو این شورا قرار گرفتند، این اومد تو ذهنشون که پس ما میتونیم خلیفه بشیم، چون شورای رهبری بودیم که شاید ما انتخاب میشدیم. بعد میبینید بعد از این که امیرالمومنین خلیفه شد، همینا درد سر درست کردن با امیرالمومنین، همین طلحه، همین زبیر، همین سعد ابی وقاص، چون فکر کردن چرا ما خلیفه نشیم، با اینکه اصلا مقامی نداشتن اینا. حالا عثمان به خلافت رسید، حالا پیامبر چی فرموده؟ در قدیر خم امیر المؤمنین و حسنین رو معرفی کرده به عنوان امام. اینا داره همه پامال میشه تو جامعه. عثمان که به خلافت رسید، اولا تمام بنی امیه که فک و فامیلش بودن آورد سر کار، و اینا هم انسانهای فاسدی بودن در تاریخ نقله ها، شرابخوار بودن، زناکار بودن، عیاش بودن، و بیت المال رو بین اینا پخش کرد عثمان. شما ببینید کار به کجا کشونده بود کارو. مسلمان ها خلیفه رو جانشین پیغمبر می دونستن، خیلی احترام قائل بودن. کار به جایی رسید که آمدن بکشن عثمانو و کشتن. چقدر این جنایت کرده بود، چقدر بی عدالتی کرده بود، داستانهایی داره. اصلا کسی می آمد از فامیل این متعرض می شد، از کسایی که گماشته بود، می گفت به من ظلم کرده، می گرفت طرف کتک می زد. تو چه حقی داری بیای از والی من اعتراض کنی؟ دامادش هم مروان همه کارش بود. مروان هم کسی بود ملعون پیامبر بود، یعنی پیامبر پدر مروانو گفت این ملعونه و هر کی از صلب این بیرون بیاد ملعونه. حدیثشو اهل سنت هم روایت کردن، این نیست که بگیم شیعه گفته. دو همه کارم دامادش بود. خلاصه کار به جایی رسید، زدن کشتنشو، و آشوب و بلوایی بود. مردم گفتن بریم سراغ کی؟ گفتن بهترین کار برای این قضیه علی ابن ابی طالبه. آمدن سراغ امیرالمومنین که تو باید خلیفه بشی. شمشیر کشیدن، گفتن خلافت رو نپذیره با شمشیر بهش میقبولونیم. یه جایی خلافت رو به زور ازش گرفتن، یه جایی حالا با شمشیر میخوان خلیفش کنن. امیرالمومنین به خلافت رسید بعد از 25 سال که خانش نشین شده. تو این دوران معاویه از شام قد علم کرد که عثمان رو تو کشته ای، باید نمیدونم فلان بشه، داستانهایی درست کرد، لشکر کشی کرد، جنگ صفین به راه افتاد، قضیه به حکمیت کشید. داستانا رو نمیخوام مفصل بگم، میخوام برسم به قضیه کربلا. تا وقتی که امیرالمومنین دوباره میخواست لشکر بکشه برای جنگ با معاویه، بعد از صفین که داشتن شکست می‌خوردن قرآن ها رو سرنیزه کردن که قرآن باید حکم باشه بین ما، که عده منافقین شمشیر کشیدن رو امیرالمومنین که باید صلح کنی و باید دست نگه داری قرآن حکم بشه. حالا داستان حکمیت پیش آمد و بعدش جنگ نهروان پیش آمد و خوارج به وجود آمدن و امیرالمومنین سپاه رو می‌خواست آماده کنه برای جنگ با معاویه، که ابن ملجم مرادی از خوارج اون اشقل اشقیا امیر مؤمنان رو به شهادت رسوند. کوفه شد بی سرپرست، جمع شدن دور امام مجتبی بیعت کردن با امام حسن. امام حسن هم سپاه آراست که معاویه داره میاد. حالا کوفیا میگن تو کی بجنگیم؟ چقدر بجنگیم؟ معاویه هم که یکی یکی سرداران حضرت رو خرید با پول، جایزه گذاشت، گفت 1000 دینار طلا و دخترم رو میدم به کسی که حسن رو بکشه. جوری بود امام مجتبی زره میپوشید زیر لباسش، میخواست بره نماز بخونه. همچنان که حمله کردن تو سابات مدائن با خنجر به ران امام مجتبی زدن و حضرت هم دید یه عده فقط شیعیان پدرش علی موندن، اگه بخواد بره به جنگ اینا هم درو میشن، که گفت باشه من صلح میکنم ولی به شرایطی. معاویه گفت هر چی میخوای بنویس، هر شرطی بگی قبوله. شرایطی رو نوشت امام مجتبی، به شیعیان پدرم علی کاری نداشته باشی، به پدرم علی دشنام ندی. یه قسمتی بود خراج اونجا تعلق داره به کسانی که در رکاب پدرم علی به شهادت رسیدن، خانواده شهدا سرپرست ندارن پول میخوان. خب بعد از خودت خلیفه مشخص نکنی، بعد از تو، بعد از مرگ تو اگر من بودم من خلیفه میشم و اگر من نبودم برادرم حسین و و و و 20 شرط. معاویه گفت قبول، همه قبول. آمد تو کوفه، اونا هم صلح کردن، جار زدن، صلح شده. سال عام الجماعه، سالی که همه مسلمان ها یه جا شدن تحت لوای معاویه. البته امام حسن هم بیعت کرد با ایشون، صلح آرامش بشه. تا معاویه امام مجتبی رو، امام مجتبی و اهل بیت رفتن مدینه، امام مجتبی رو به شهادت رسوند توسط زنش جعده، که وعده داده بود که پول بد میدم و عروس خودم میشی و برای یزید میگیرم تو رو، که بعد این کارم نکرد و اونم دیوانه شد و اصلا حالا داستاناش مفصله. تا موقعی که معاویه زنده بود شیعیان مکاتبه میکردن با امیرالمومنین که آقا بیا قیام کنیم. حضرت فرمود نه، ما با معاویه صلح کردیم، ما زیر قولمون نمیزنیم هیچ وقت، حرف زدیم، پای حرفمون هستیم. یعنی وقتی امام مجتبی از دنیا رفت، چون امام تا امام مجتبی بود که حرفی نبود، امام مجتبی که از دنیا رفت امام حسین امام شد، گفتن آقا خلافت از آن توست. کوفیان، دیگران، شیعیان نامه نوشتن. حضرت فرمود تا موقعی که معاویه هست ما با ایشون در صلحیم، حرف زدیم، زیر حرف اون نمیزنیم. معاویه که از دنیا رفت، یزید میدونست داستان چیه. خب خودش تو درگاه بارگاه خلافت بود، نامه نوشت برای والی مدینه، برای من از حسین بیعت بگیر، بیعت نکرد گردنشو بزن، سرشو بفرست برای من. فقط هم امام حسین نبود، 4 نفر بودن که بزرگشون امام حسین بود. 4 نفر از کسایی که مهم و آقازاده بودن اون موقع، زی نفوذ بودن: عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر. و امام حسین. گفت اینا خاصه از این چهار نفر بیعت بگیر، هر کدوم خواستن حرف بزنن سرشونو میفرستی برای من. که امام حسین بعد از اینکه قضیه اتفاق افتاد، داستانشو گفتیم قبلا، حضرت رفتن به طرف مکه، اونجا مستقر شدن در مکه. و وقتی هم که در مکه اوضاع ناجور شد، مکه شهر امنه، نباید خونی ریخته بشه، ولی اینا دین نداشتن که. عده‌ای از شامیان شمشیر بسته بودن به بهانه حج بیان مکه و امام حسین رو بکشن. به همین دلیل حضرت از مکه زد بیرون که حرمت کعبه شکسته نشه، حرمت کعبه شکسته نشه. و تنها چیزی هم که میگفت من با یزید بیعت نمی کنم. سالهای پیش عرض کردیم آقا میخواست بیاد ایران، نامه نوشت، سفیر فرستاد به ایران، در ری در باغی به نام باغ بهار با سرداران ایرانی که از اونها بود گیو پسر رستم فرخزاد، با سه تن از که اینا در طرفهای دیلمان اونجا یک حکومت تقریبا خودمختار داشتن، یعنی زیر نظر حکومت اسلامی بودن ها، ولی حکومت با خودشون بود، چون نمیتونست اونجا نمیتونستن نفوذ کنن، به همین مقدار راضی شدن که جز متصرفات ما باشه، باج و خراج بدن ولی حالا خودشون حکومت کنن. که امام حسین به اینجا سفیر فرستاد که بیاد، گفت در میان شما زندگی کنم، که اونا گفتن بیا و شاه ما باش، حتی گفتن سپاه تهیه میکنیم، ری رو تصرف میکنیم، و کردن و منتظر آمدن ابا عبدالله بودن. خیلی جهارم تصرف کردن غیر از ری، که گفتن یک پارچه ایران شما باشو شاه ما. حضرت فرمود همین که من بیام در میان شما زندگی کنم. منتها در میان راه داستانشو سالهای قبل گفتیم، اون قضایا پیش آمد، قضیه کربلا اتفاق افتاد که نذاشتن به ایران برسه. از نظر شیعه خلافت و حکومت مختص امامه، و هر کسی که در این منصب قرار گرفته، چه از خلفای قبل از امیرالمومنین، چه اونایی که بعد از ایشون آمدن، و هر کاری که کردن غیر مشروع بوده از نظر شیعه. حکومت مختص امام معصومه، این رو بدونیم، برای اینکه اگه یه موقع بحثی چیزی جدلی شد، ما تأیید نمی کنیم کارهایی که اونا کردن، کارهایی که خلفا کردن از نظر شیعه مورد تأیید نیست، اگرچه به ظاهر خوب باشه، حتی چون اینا اجازه چنین کاری نداشتن. پیامبر اکرم با فرستادن نامه مردم رو دعوت می کرد به اسلام، نه با شمشیر. اون جنگ های پیامبرم که میبینید دیگران حمله میکردن، اکثر جنگ های پیامبر ابتدا به ساکن نبود، اونها متجاوز میشدن حمله میکردن. تازه وقتی هم که تسلیم میشدن پیامبر اکرم تصرف نمیکرد جایی رو، میگفت شما شاه این منطقه باش، مسلمان باش، شاه همین منطقه باش، تمام مناهیش منطقه‌ای رو از خودش کسی رو نگذاش اونجا، فقط یک کسی رو میفرستاد تبلیغ اسلام کنه، احکام اسلام رو به اینو یاد بده. این قضیه کربلا بود، قضیه کربلا برای این اتفاق افتاد. اما این که میگن پای زن در میان بوده، اصلا اختلافی بوده بین امام حسین و یزید سر یک زن؟ و اگه بوده چی بوده؟ بله، یکی دو جا در تاریخ داریم اختلافی افتاد قبل از این وقایع، اونم به چه صورت بود؟ یکیش داستان اورینب بود که سالهای پیش گفتم خدمتتون. داستانش خیلی مختصر بگم از این قراره. اورینب یه خانومی بود خیلی وجیه و خیلی متمول و پولدار. اون شوهر داشت. عبدالله قرشی همسرش بود. یزید عاشق این شد. عاشق این خانومی که شوهردار بود. جاسوسای معاویه بهش خبر دادن که چنین اتفاقی افتاده، یزید عاشق یه زن شوهردار شده. معاویه اینو خواست، یزید رو گفت واقعیت داره این قضیه؟ گفت بله. گفت پس تو به هیچ کس حرفی نزن، سکوت کن، بذار به عهده من. خلاصه عرض میکنم، نامه فرستاد یزید برای عبدالله قرشی به مدینه که تو چرا به دیدن ما نمیای؟ خلیفه هم بود برای خودش. اینم دیده خلیفه از من دعوت کرده به شام، چرا به شام نمیای؟ بلند شد و راهی شام شد. وقتی رسید معاویه کلی تحویل گرفت اینو، به به بفرمایید. دید خیلی خوش به حالش شده. یه دو سه جلسه که گذشت، یزید گفت من خیلی از شما خوشم آمده، دلم میخواد دخترم رو به عقد تو در بیارم. گفت اه؟ گفت بله. گفت منتها من دخترم خودش باید تصمیم بگیره، با هم صحبت کنید، اگه دخترم خوشش آمده است تو به تو میدم. رفت یه پشت پرده و دختر معاویه آمد و گفتش که شما زن داری؟ گفت بله. گفت ببخشید با زنتو اگه میخوای منو میخوای با طلاق بدی زنتو. اینم دختر معاویه، دختر خلیفه. گفت باشه همینجا طلاق میدم. دو نفرم شاهد گرفت، طلاق داد. سری شاهدم رفتن به اورینب خبر دادن که جوهره طلاقت داد تو شام، اینا ما شاهد بودیم، طلاق صادر شده. دختر معاویه هم گفت خب حالا صبر کن، من در مورد شما تحقیق کنم، ببینم شما چه جور آدمی هستی. تو شام باش. اینم به هوای این که خب دیگه داره داماد معاویه میشه دیگه، پول میاد زیر دست و بالش، میریخ، میپاشید، میخورد، میزد. مدت گذشت، عده زن سر آمد، عده طلاق سه ماه سر آمد. معاویه امر عاص و فرستاد برو این خانوم رو که طلاق داده این آقا خواستگاری کن برای یزید. اونم حالا از اون طرف دختر معاویه سه ماه که رد شد گفت من تحقیق کردم، نه از شما خوشم نمیاد. اه؟ معاویه گفت دخترم خوشش نمیاد، چی میگی؟ گفت آخه من نداره، فش بیرون. اینم هرچی پول داره خرج کرده، زنشو طلاق داده، دست از پا درازتر. امرعاص هم آمده مدینه خواستگاری کنه برای یزید. رفت خانه امام حسین. امام حسین گفتش که به چه کار آمدی؟ گفت آمدم اورینب رو خواستگاری کنم برای یزید. امام حسین گفت یه کار کن، برای منم خواستگاری کن. گفت باشه، برای تو هم خواستگاری میکنم. رفت خانه اورینب، گفت من به خواستگاری آمدم. از طرف کی؟ گفت یکی از طرف یزید خواستگار توه، حسین ابن علی هم خواستگار توست. بعد خودش دید زن خیلی زیباست، گفت خود منم هستم البته. اورینب گفتش که امراض به نظر تو من کدومو انتخاب کنم؟ یه مثالی بود قدیمی ها میگفتن حتی امرعاص تو مشورت خیانت نکرد. قدیمی ها اینو میگفتن. این سر همین داستان بود. امرعاص گفتش که اگر دنیا میخوای یزید، اگر آخرت میخوای حسین، اگر نه دنیا میخوای نه آخرت خودم. اورینب گفت من حسین رو میخوام. امام حسین گفت سری بیا خانه من. عقد کرد، گفت همینجا وایستا. دست یزید با تمام نقشه معاویه افتاد کنارش. از اون طرف عبدالله قرشی بیچاره برگشت، این یه پولی داشت پیش اورینب که همسر قبلیش بود، با تمام ناامیدی آمد در خانه امام حسین که آقا من شوهر قبلی این خانوم هستم، من یه پولی پیش ایشون داشتم، ایشون هم اگه نخواد به من بده من مدرکی چیزی ندارم، آیا به من بر میگردون این پولو؟ امام حسین گفت چرا خودت نمیای باش صحبت کنی؟ با اینکه عرب خیلی غیور، اجازه نمیده که شوهر قبلی زن بیاد مثلا با زنش صحبت کنه. خیلی تعجب کرد، آمد و گفت تو اتاق بشینید با هم صحبت کنید. خود آقا رفت بیرون از اتاق. اینا که صحبت میکردن، حالا درد دل کرد و عبدالله قرشی حرفایی که زد، زدن زیر گریه. گریه که کردن آقا آمد تو، برگشت به اورینب گفت هنوز تعلق خاطر داری به ایشون؟ سرش انداخت با این سکوت کرد، گفت خب سکوت علامت در زن، سکوت علامت رضاست. عبدالله گفت تو هم میخوای همسر تو؟ گفت آقا خب زن امام حسین شده بود. حضرت فرمود من اینو نگر داشتم برای تو که نقشه یزید رو خونسا کنم. مهریت چقدر خانم؟ همونجا مهریه رو گفت آقا من که همسر شما نشدم هنوز، یعنی عقد شده بود، ولی میخوای منو طلاق بدی، مهریه رو بهم میدی؟ گفت بله ما اینجوریم، مهریت هم بگیر، طلاقت دادم، برو با همسرت زندگی کن. این یکی از چیزایی بود که زمان معاویه، و البته اینم اختلافه که آیا این شخص امام حسن بود یا امام حسین، یعنی چون حسنین، امام حسن و حسین اسامیشون خیلی شبیه به همه، هم سن و سال هم بودن، چون امام حسن با امام حسین کمتر از یک سال فاصله سنی داشتن، لذا تو خیلی از نقلهای تاریخی حسن و حسین میگن یکی از حسنین، یکی از دو حسن. این یه مورد. یه مورد دیگه بود، این بود که یزید خواستگاری کرد از رقیه دختر عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر کیه؟ شوهر حضرت زینب علیه السلام. علیه السلام جعفر طیار کی بود؟ برادر حضرت علی. عبدالله ابن جعفر پسر این جعفر طیاره، یعنی حضرت علی عموش میشد، یعنی حضرت زینب میشد دختر عموش. چون میدونید امیر مؤمنان در روایتی داره فرمود دختران ما از آن پسران ما و پسران ما از آن دختران ماست. بنی هاشم دختر به غیر نمیدادن، بنی هاشم به غیر دختر نمیدادن، حتی تا همین اواخر هم بعضی از سادات اینجوری بودن، دختر به غیر سید نمیدادن. یزید آمد خواستگاری دختر حضرت زینب، یعنی دختر عبدالله ابن جعفر، و اون شخصی که از بنی امیه آمده بود خواستگاری، برگشت گفت امیر المؤمنین، نمیدونم ولی عهد امیر المؤمنین معاویه، یزید ابن معاویه منت گذاشتن به سر شما، آمدن خواستگاری دختر شما و گفتن هر چقدر عبدالله ابن جعفر بدهکاری داشته باشه ما میدیم. عبدالله ابن جعفر خیلی سخاوتمند بود، خیلی اصلا چیزای عجیبی در موردش گفته شده، به خاطر همین اکثرا بدهکار میشد، که گفت تمام بدهکاریشو صاف میکنیم، هر چقدرم مهریه بخواید میدیم دختر ایشون که به عقد یزید در بیاد. ایشون گفتش که اختیار دختر من با داییش امام حسینه، من در زمینه ایشون کاری نیستم. رفتن پیش امام حسین. آقا ابا عبدالله فرمودن که اولا ما کی با دختر دادن بدهکاری صاف کردیم که این دفعه دومش باشه؟ دوم از این، ما کی برای دخترانمون مهریه سنگین گرفته ایم که این دفعه دومش باشه؟ مهریه ما مهریه سنته، مهریه مادرم زهراست. سوم از این افتخار در ایمانه. ما هیچ افتخاری نداریم که دختر به یزید بدیم، به بنی امیه بدیم. نه خیر، قبول نمی کنیم. و من همینجا رقیه رو به عقد قاسم پسر عموش در میارم و خودم قسمتی از نخلستان فلانجا رو پشت قبالش میندازم. همینجا عقد میکنم، همونجا هم عقدشون کرد، یعنی قضیه رو فیصله داد. که اینا گفتن آره شما بنی هاشم هیچ وقت نمیخواید صلح کنید، هیچ وقت نمیخواید آرامش برقرار باشه. گفت بگو ببینم چرا برادرم حسن آمد خواستگاری دختر عثمان، شما قبول نکردید؟ آمدن بهانه در بیارن. گفت خب حسن نیست، حسین که هست. اینا موندن. این قضیه خیلی سنگین شد برای یزید که دختر به تو نمیدیم به هیچ وجه. این قضیه، این دوتا قضیهی که گفتم بوده، ولی تو همون زمان بود و اصلا ربطی به قضیه کربلا نداشت. کربلا بعدها پیش آمد و سر قضیه خلافت بود، هیچ ربطی به این داستان نداره اصلا. یه صلوات عنایت بفرماییم. یکی دیگه از مطالبی که حالا دیدم توی بعضی جاها مطرح میکنن، در بعضی از مقاتل غیر معتبر، حالا میگم خیلی معتبر نیست، آمده که اصحاب ابا عبدالله شب عاشورا یا حالا همون تو کربلا، حالا یه شب یا دو شب قبل عاشورا، یه کاسه نوره درست کردن. نوره برای بهداشت، پاک کردن موهای اضافه بدن، و اینا همه نوره استفاده کردن، خودشونو تطهیر کردن. بعضیا به این اشکال کردن که خب تو کربلا که آب پیدا نمی شده بخورن، اینا چجوری آمدن نوره کشیدن؟ و اینو مثلا حالا به عنوان اشکال مطرح کردن که عرض کنیم چیه داستان. بر فرض صحت این قول که اینجوری بوده، اینا غسل شهادت کردن یا مثلا خودشونو تطهیر کردن، چون قضایای تاریخی، این نکته رو بگم، وقتی یه قضیه تاریخی دو سه جور نقل میشه، خودش دلیل بر وقوع اون داستان داره. وقتی دو سه جور نقل میشه، یعنی معلوم میشه یه اصلش یه چیزی بوده. ببین بعضی از چیزهایی که الان هست، حالا یه مثالی بزنم، استاد مطهری هم مثلا اشکال کرده به این قضیهی که میگن حضرت قاسم، دامادی حضرت قاسم که با حضرت سکینه شب عاشورا یا یک شب قبل عاشورا ازدواج میکنن و بعد روزه خونا روزهشو میخونن، و که آیه مطهری میگه اصلا چنین چیزی ند نیست و دروغه. و این قضیه یه اصلی داره، منتها حالا مددهار سخنرانا چون زیاد احاطه نداشتن به داستان، چرخیده یه جور دیگه شده. اصلی داشته. اصلش چیه؟ اصلش اینه که پسری از امام حسن با دختر امام حسین ازدواج میکنه و ازدواجشون هم نزدیک بوده به قضیه عاشورا، یعنی حالا یا در مکه این اتفاق میفته یا در بین راه، چون تازه عروس بوده دختر امام حسین. اما نه اون پسر قاسمه و نه اون دختر سکینه. چون اسم حضرت قاسم خیلی معروفه، گفتن قاسم ابن الحسن، در حالی که ما سالیان قبل گفتیم چند تا پسر از امام حسن تو کربلا شهید شدن. یکیشون که هیچ وقت گفته نمیشه اصلا ابوبکر ابن حسن که جوان برومندی هم بود در کربلا به شهادت رسید. قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، حسن ابن حسن که حسن مسناست، منتها ایشون شهید نشد، یعنی رفت جنگ، جنگید، حتی یکی از دستانش قطع شد، خواستن سر از بدنش جدا کنن، اسماء خارجه که از بستگان مادریش بود نذاشت. آدم زینفوزی بود، تو لشکر عمر سعد بود، گفت این از فامیلای ماست و کسی حق نداره به این دست بزنه، و برد داخل خیمه و به اصطلاح زخمشو بستن و آورد کوفه. از ابن زیادم اجازه گرفت چون نمیتونست بدون اجازه، اونم به دلایلی گفت باشه به خاطر تو میبخشم شو، برد خونهشون، نزدیک یک سال مداوا کردیشونو. بهبود که پیدا کرد فرستادشو به مدینه. این جناب عبدالله ابن الحسن داماد امام حسینه، یعنی فاطمه بنت الحسین همسر ایشونه. گفتم نه اون پسر امام حسن قاسم ابن الحسن بود، نه دختر امام حسین سکینه بود. حالا مدده‌ها و اینا برگردوندن یه جوری که طرف فکر میکنه از اصل باطله، نه اصلی داشته، یه چیزی بوده، منتها این ور اون ور شده حالا قضیه. اما این قضیه نور کشیدن که آقا بدون آب اینا آب نداشتن بخورن، در صورت صحت این روایت، صحت این نقل تاریخی، چون گفتم همه منابع چنین چیزی ننوشتند، فقط بعضی از مقاتل چنین چیزی نوشتند که این کار اتفاق افتاده، اگر چنین چیزی بوده که اینها آماده می شده ان برای شهادت، تطهیر می کردن خودشونو برای شهادت، از روز هفتم آب به روی خیام ابا عبدالله بسته شد. طبیعیه وقتی یه عده‌ای آب به روشون بسته بشه سعی میکنن یه جوری آب تهیه کنن بالاخره، که اگر بتونن مثلا چاه بکنن. کلی هم مرد جنگی اونجا هست دیگه، و این کارم کردن. یعنی نقل تاریخی از قضا چند جور اینو نقل کردن، قضیه کندن چاه رو. همین که چند جور نقل شده معلوم بوده اصلش درست بوده. بعضی نقل کردن که این چاه کنده شد و به آب خورد، آب گوارایی بود، همه از آب نوشیدن، حتی حیوانات هم نوشیدن، منتها تموم شد، یعنی ادامه نداشت آبش. بعضی از نقل ها داره که اینا کندن به آب رسیدن ولی آب شور بود، قابل شرب نبود، که در صورت صحت اون روایت احتمالش هست که از همین آب شور برای تطهیر استفاده می کردند، برای تطهیر استفاده می کردند. و این رو هم عرض کنیم، درسته از روز هفتم آب بسته شد، اما این نبود که سه شبان روز اینها تشنه باشن. اصلا طرف از نظر طبیعی سه شبان روز تشنگی رو نمیتونه تحمل کنه، تو اون هوای گرم مخصوصا. آب بسته شد، منتها یکی دو مرحله اینا قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر خودشون رو رسوندن، آب آوردن، منتها دیگه از شب عاشورا دیگه آب تمام شده بود تو خیمه ها، از شب عاشورا تشنگی شروع میشه که روز عاشورا تماما هیچ آبی نبوده برای شرب، تا جایی که حتی شیرخوار ابا عبدالله از تشنگی، مادرش شیرش خشک شده بود، مادر شیرش خوش شده بود و نه خودش آب داشت بخوره نه به بچه بده. یه شخصی میگه در تون قضیه کربلا یه نفر صدا زد حسین این آب فرات رو میبینی؟ مثل شکم ماهی موج برق میزنه. شکم ماهی یه برقی داره خیس، بخاطر اون خیس بودنش. گفت مثل شکم ماهی برق میزنه، یه قطره از این رو نمیتونی بخوری تا به جهنم بری. آقا فرمود این اسمش چیه؟ یا اینکه از خودش پرسید اسمت چیه؟ بعد گفت خدا اینو تشنه بمیران. در مقاتل داره راوی میگه من بعد از کربلا اینو دیدم، این اونقدر آب میخورد شکمش مثل خیگ میشد، باز داد میزد تشنمه تشنمه. گاهی وقت قی میکرد آب رو، بالا میآورد، دوباره میگفت آب بدید تشنمه تشنمه. و اونقدر اینجوری بود تا به درک واصل شد. یا یکی دیگه وقتی ابا عبدالله کنار خیام برای اینکه اینا از همه طرف نتونن هجوم کنن خندقی کنده بود، پر نی کرده بود، چون نزدیک فرات بود نیزار اونجا زیاد بود، نیها رو کنده بودن پر نی کرده بودن، روز عاشورا آتیش زد که اینا نتونن از اونور بیان. که یه شخصی میگه یه بیچاره برگشت گفت حسین به آتش جهنم عجله کردی، عجله کردی به آتش جهنم. میگه امام حسین دستاشو گرفت بالا بلند گفت خدایا حرارت آتش رو به این بچشان. میگه همونجا اسب این رم کرد، در حالی که این یه پاش در رکاب گیر کرده بود اینو به زمین به سنگ و کلوخ میکوبید و میبرد تا جایی که پرتابش کرد تو داخل همون چیز آتش. شخصی میگه وقتی من این استجابت دعا رو دیدم همونجا عقب نشینی کردم. گفتم اینا خاندان نبوتن، کسی دعاش اینجوری مستجاب میشه چجور به جنگ اینها بریم؟ میگه اینو که دیدم برگشتم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بأدد ما أهات به الماء، اللهم كن لولي الحجة ابن السلام عليك.
که یا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب یا صاحب یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو، چه زیان تو را که من برسم به آرزو. آقا جان همه موسم تفرج به چمن روند و سهرا، تو قدم به چشم منه بنشین کنار جوی، تو قدم به چشم منه بنشین کنار جوی. آقا جان شکند اگر دل من، به فدای چشم مست شکند اگر دل من، به فدای چشم مست سر خوم ممی سلامت شکند اگر سبوی، سر خوم ممی سلامت شکند اگر سبوی. یبن الحسن یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.
یکی از علامات مؤمن در زمان غیبت اینه که بر امام زمانش گریه میکنه، در فراق امام زمانش گریه میکنه. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین.
حسین 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 حسین
میگم اگر حسین نبود ما چه کار میخواستیم کنیم؟
حسین 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 حسین
چقدر بیچارن اونایی که حسین ندارن.
حسین
میگه در طواف کعبه دیدم یه کسی پرده خانه خدا رو گرفته گریه میکنه. میگه خدا میدونم منو نمیبخشی. گفتم چی آقا چرا ناامیدی از رحمت خدا؟ گفت آخه من یه کاری کردم میدونم خدا منو نمیبخشه. چه کردی؟ گفت من ساربانی بودم که همراه حسین به طرف عراق میرفتم. تو راه که میرفتیم یه انگشتری دست حسین بود، خیلی زیبا بود. این انگشتر چشم منو گرفته بود. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. میگه روز عاشورا وقتی تمام شد رفتم، شب بود، تو میدان بین کشته ها میگشتم. یا ابا عبدالله حسین، دیدم رخت و لباس حسینو به غارت بردن. یه بدن عریان روی خاک افتاده. دست زدم دیدم این انگشتر زیر خون پنهان شده بوده. کسی ندیده این انگشتر رو غارت کنه. هرچی کردم انگشتر از انگشت بیرون نیومد. میگه انگشتر رو دو دستی گرفتم، یه پامو گذاشتم رو سینه حسین. ای کشیدم مادر برات بمیره. حسین مادر برات بمیره. حسین هرچی کردم انگشتر بیرون نیومد. گشتم یه شمشیر شکسته پیدا کردم، شروع کردم ضرب زدن به انگشت حسین. آیا 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 زینت دوش
چه نبی روی زمین جای تو زینت دوش نبی روی زمین جای تو خس و خاشاک زمین بستر و مأوای تو نه خس و خاشاک زمین بستر و مأوای تو نه حسین جا گفت بابا بابا آن دشمنی که در بر ما مست می کند آی آن دشمنی که در بر ما مست می کند انگشتر عقیق تو را حسین جان حسین جان حسین بگو بگو هم نالشو با کاروان و سرا حسین جان رقیه جان لالا لالا نمیدونم چرا امشب گفتن که روزه داریم دلم هوای خانم رقیه رو که رقیه جان لالا لالا رقیه جان لالا لالا رقیه جان لالا رقیه جان لالا 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 رقیه جان لالا لالا رقیه جان لالا رقیه جان لالا هم ناله شو رقیه جان لالا لالا رقیه جان لالا لالا رقیه جان لالا رقیه جان لالا لالا انگار همه مصیبت‌های کربلا تو این سزاله ابی عبدالله جمع شده چه مجلسی میشه مجلسی که روز خونش رقیه باشه خواهی آدرسشو بدم تو خرابه زر بابا رو روزانو گرفته دست میکشه به سر و روی حسین آی حسین به خواب ای مسافر خسته صحرا بابایی لا 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 مسافره خسته صحرا بابایی لا 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 بابا روی زانوام بخواب تا صبح فردا بابایی لا 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 روی زانوام بخواب تا صبح فردا بابایی لا 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 بابا چرا موهامو کشید و ببخشید به زخمای من نمک زد بابا علنگوهامو گرفت و نبودی ما رو کتک زد بابا علنگوهامو گرفت و نبودی ما رو کتک زد چشم تو رو دور دید و خیلی بهم خندید و گوشوارم رو دزدید و بابا چند بار خواب می دیدم روزانت نشستم پیر شدم بابایی که می لرز دستم از تموم دنیا به جون تو خستم بازم مثل بازوت ابروم مثل ابروت پهلوم مثل پهلوت آخ بازم مثل بازوت ابروم مثل تصورشو کن رقای جان گوشه خرابه داره صحبت میکنه درد و دل میکنه رقای الهی رقای الهی رقای الهی رقای جان رقای الهی رقای الهی رقای الهی رقای الهی رقای جان یه بار همه با هم بخونید رقای
رقای جان قربان بچه های تو یا ابا عبدالله حسین قربان بچه های تو که با پای برهنه از خیمه ها فراری شده هر کدام یه طرف میدویدم.
راوی یه نفر از لشکر دشمن
میگه دیدم یه دختر بچه دامنش آتیش گرفته داره میدوه،
دلم به حالش سوخ،
دویدم طرفش دا آتش دامنش رو خاموش کنم، ترسید فرار کرد. وقتی دید دارم بهش میرسم وایستاد، دستار رو گذاشت رو سرش، گفت آقا سلام، آقا سلام. اومدم جلو، گفت آقا قرآن خونده، و اما الیتیم فلا تقهر. آقا به خدا من یتیمم، آقا حسین حسین. میگه گفتم دختر جون کاریت ندارم، میخوام آتش دامن تو خاموش کنم.
آتش دامنشو که خاموش کردم، از زین اسبم مشک رو گرفتم، گفتم شما آب نخوردید، من تشنته، یه ظرف آب براش ریختم، دیدم داره میره طرف خیام. گفتم مگه تشنت نیست؟ چرا آب نمیخوری؟ گفت آقا یه بیماری دارم درون خیمه، تب داره. آقا
حسین قربان بچه های تو یا ابا عبدالله، فدای نازدان های تو یا حسین، ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله حسین، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. جهت تعجيل در فرج محمد و آل محمد، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، رفتگان این جمع، روح دکتر عزیزمون، ان شاء الله حوائج شرعی جمع برآورده به خیر، فرج امام زمانمون نزدیک، صلوات نایت بفرمایید.